بکنن بیماری خودش رو تحت کنترل نگه داره و به مادری دست پیدا بکنه.
خانم دکتر شما نظرتون از دیدگاه یک جمعیت شناس چیه؟
من منافاتی نمیبینم با حالا بعد از سن 35 سالگی هم مادری باردار بشه. اون چیزی که خانم دکتر فرمودن بسیار عالمانه و تحقیقات علمی هم اینو نشون داده، هیچ منافاتی با بارداری نداره. ضمن این که خب ما میگیم بالای 35 سال یا 40 سال یه مادر های ریسک هست که داره باردار میشه، خب مراقبت های ویژه باید رعایت بشه.
اما مثلا اون باید توجه بیشتری
مراقبت بیشتری،
وگرنه ممانعتی نداره.
بله ممانعتی اصلا نداره، فقط تحت مراقبت بیشتری. ولی این برش 30 سال دیگه که ما مطرح میکنیم تو بحث ازدواج، طول دوره باروری زنان هرچی از این 30 سال دیگه بالاتر بره، دختران ما پسران ما دیرتر ازدواج کنن، طول مدت زمانی که فرصت بارداری دارن کم میشه و اون پیامدش اینه که تعداد کمتری فرزند میتونن به دنیا بیارن. ضمن این که ما آمارای سال 95 مون سرشماری 95 مون نشون داد که تجرد قطعی رو ما تو جوانانمون داریم میبینیم. 80,000 نفر از جوانای ما تجرد قطعی هستن، یعنی تا 40 سال فرصت ازدواج نداشتن یا تجربه ازدواجی رو نداشتن. این میشه تجرد قطعی، یعنی کسی که تا 40 سالگی تجربه ازدواج رو نداشته باشه. بله. و این تغییر کرده ببیجه در دختران ما. مردان ما در سال 75 1.3% دچار تجرد قطعی بودن، اما در سرشماری 95 این رقم رسید به 2.26%. اما در زنان این تغییر بیشتر بود. در سال 75 ما 1.1% زنانمون در اصل تجرد قطعی بودن، اما در سال 95 3.7%. این یه مقدار نگران کننده است. وگرنه اگر ما این زمان ازدواج رو تلاش کنیم، خانواده ها، مادران ما، پدران ما، دختران ما در سن مناسب ازدواج کنن، اون فرصت بعدی رو، فرصت مناسبی هست برای فرزندآوری و با افزایش سنم اون فرزندآوری با اون ملاحظاتی که خانم دکتر فرمودن هیچ منافاتی نداره.
متاسفانه این ایدئال هایی که من عرض کردم که واقعا بعضا دست نیافتنی هم هستن، باعث شده که افراد این حد بس ازدواج رو هم به تعویق بندازن.
بله، همون تجرد قطعی افزایش اصلا پیش بینی هایی که شده میگن در چند سال این تجرد قطعی 1400 پیش بینی کرده بودن به بالای 1,000,000 نفر میرسه. خب این یه مقدار نگران کننده هست.
در حالی که حالا من یه نکته رو اشاره بکنم خدمتتون، ما متاسفانه تا این سال ها یک نعمت هایی رو از دست دادیم، مثل روابطی که افراد به صورت صمیمانه با خانواده خودشون داشتن، پشتیبانی هایی که اتفاق می افتاد، روابطی که در سطح محلات افراد با هم دیگه داشتن، و این باعث می شدش که پشتیبانی که از همدیگه می کردن منجر به ازدواج و تولد فرزند جدید توی خانواده بشه. من مادر وقتی با در واقع روابط صمیمانه با دوستان خودم و اقوام و همسایه ها داشته باشم، خب این باعث میشه که همون روابط باعث بشه که من تشویق بشم به بچه ها
امنیت خاطر بیشتری
و ازدواج هم همینطور. ما این اتفاقاتی که داریم میبینیم، این که حالا تجمل گرایی که اتفاق میفته، بالاخره این هم این آسیب ها رو داره.
بله خانم دکتر نامجو، ما پیامک هم داریم. خانم دکتر بیات، خانم دکتر زاره، دوستی نوشتن که من در سن 40 سالگی ازدواج کردم، الان مادر یک فرزند 5 ساله و یک فرزند 10 ساله هستم. این رو هم خانم دکتر نامجو شما بررسی بکنید. یه نکته دیگر رو هم بعضی از دوستان تو پیامک ها اشاره کردن، من داشتم پیامک ها رو نگاه میکردم، گفتن ما هرچی دیر ازدواج کنیم فاصله سنی ما با فرزندمون زیاد میشه، آیا این میتونه یک موزل بزرگ باشه؟ البته که بهتره فاصله سنی کم باشه. خانم دکتر فقط 2 دقیقه وقت داریم.
اگر که نظر منو بخوام که این مانعی نیست، یعنی اگر که مثلا حالا سنی فاصله سنی مادر و پدر با بچه زیاد باشه، این بهانه باشه برای اینکه فرزندآوری نداشته باشه، این بهانه نیست. به نظر من خیلی حالا مسئله و موضوع خیلی مهم و شاقی نیست و مشکل ایجاد نخواهد کرد. اما یه مسئله دیگه که بالای 40 سال ما بارداری های بسیار سالمی داشتیم، علاوه بر مراقبت هایی که لازم بود انجام دادن، من این از یه بعد دیگه می‌خواستم خدمتتون بگم، چون شیردگی تو این زمان هم میتونه ارتباط مستقیم با پیشگیری از یه سری سرطان های شایع زنان داشته باشیم. مثلا ما سرطان پستان که تو زنان بسیار شایع است، هرچی که شیردگی بیشتر اتفاق بیفته خب این سرطان رو کمتر خواهیم داشت، سرطان تخمدان و همچنین سرطان های دیگه که تمام وقت نیست. و یه مسئله دیگه که حالا متاسفانه تو گذشته ما این رو داشتیم، بس استفاده از وسایل و داروهای پیشگیری از بارداری بود که توی مراکز بهداشتی به راحتی و قابل در دسترس بود و رایگان بود. الان این مسئله به نوع دیگه ای شکل گرفته که اونهایی که حالا یعنی این شایبه ایجاد نشه که دیگه به هیچ عنوان جلوی این کار به حالا مثلا کسی که واقعا نخواد فرزند داشته باشه این بله. مسئله توی مرکز بهداشتی اعمال نمیشه، نه با تجویز پزشک امکانش هست، اما با در نظر گرفتن یک سری شرایطی که لازم هست، در نظر گرفتن عوارض، در نظر گرفتن شرایط سنی فرد، این از طریق داروخونه ها و با تجهیز پزشک انجام میشه که قبلا اصلا انجام نمیشد و تو موقعیت های قرار میگرفتن که عوارض بسیار طولانی مدتی براشون ایجاد میکرد و حتی منجر به ناباروری هم در اونها میشد که حالا اینم گفتم از یه بعد قضیه بله. بهش پرداخته بشه.
خانم دکتر، ما چند تا پیامک خیلی خوب داریم، حالا چون فرصتمون خیلی محدود هست من اجازه بدین فقط پیامک ها رو بخونم. خانم پریسا از فرستاد، خانم زاره، خانم دکتر بیا شما هم گوش کنین، گفتن مادر 42 ساله هستم که این نشاط رو مدیون والدینم به خصوص پدرم هستم، چون در دورانی که در شرف نوجوانی بودم و در دوران نوجوانی گرایش به جنس مخالف شکل میگیره، پدرم خیلی حامی من بود و من تونستم یک دوره نوجوانی و جوانی سالم رو بگذرونم و تبدیل بشم به مادری سالم که پس از ازدواج مادر 3 فرزند هستم و فکر میکنم که فرزندان منم میتونن از نظر کیفیت بدنه جامعه رو تضمین کنن و تأمین کنن. آقای حمیدرضا از کرش هم گفتن من پدر 4 فرزند دخترم، خیلی خوشحالم که خانواده‌ای خوشبخت و خوش جمعیت رو دارم و من و همسرم به بچه ها عشق می‌ورزیم. اما در کنار این پیامک های خوب، خانم نوشین از یزد هم گفتن از کودکی و نوجوانی که گفته میشه من یادم میفته که پدرم به ما محبت نداشت و من الان یک دختر غمگین هستم و در سن 38-39 سالگی ازدواج نکردم و اصلا به ازدواج هم فکر نمی‌کنم. اون نکته‌ای که من با شما خانم دکتر زاره اول برنامه صحبت کردیم، همچنین با خانم دکتر بیاد، درباره تأثیر خانواده در نوجوان و جوان و اینکه این نوجوان و جوان فردا مادر آینده و پدر آینده میشه خیلی مهمه. 30 ثانیه من از شما نظرتون رو بشنوم. فکر میکنم 30 ثانیه هم کمتر باشه. بفرمایید.
یه مثال بزنم خانم دکتر تکمیلش بکنم. ما توی شغل خودمون با نختران نوجوانی مواجه هستیم که به دلیل آسیب‌هایی که از خانواده خودشون دیدن حتی صدماتی به خودشون وارد کردن و خب این آسیب‌های اجتماعی به انهای مختلف ممکن است اتفاق بیفته. از طرفی اگر نگاه بکنیم به نقشی که پدران و مادران میتونن در شکل‌گیری شخصیت فرزندانشون داشته باشن، در ابراز محبت و پشت وانه بودن برای اونها، اگر که فرزند خطایی کرد حالا حامیش باشن و خلاصه اون رابطه صمیمانه رو به درستی ایفا بکنن، این فرزند در آینده یک پدر یا مادر خوب و یک شخصیت مناسب در اجتماع خواهد بود. و اگر که نقش والدین جدی گرفته بشه، چه در داشتن خواهر و برادر، چه در مراقبت هایی که از اونها دارن، میتونه در واقع به سلامت جامعه کمک کنه.
خانم دکتر باید نظر شما 30 ثانیه.
من فقط این نظر پایینی بدم که جمع‌بندی بحثامون رو بشه. من 4 تا نکته رو می‌خوام در ارتباط با اقدام برای سلامتی خانم و بانوان بگم که تأثیرم داره رو خود خانواده و جامعه. اگر مادران ما و حتی پدران ما خود توجه کنن به خود مراقبتی، به تغذیه سالم، فعالیت‌های فیزیکی و کسب مهارت‌های زندگی که اون نکته‌ای هم که شما اشاره کردین بند 4 است، اگه مهارت‌های زندگی رو مادران ما در کنار اون 4 تا فاکتور 3 تا فاکتور دیگه خوب یاد بگیرن و همچنین پدران ما، قطعاً فرزندان ما دچار اون چالشی که خیلی متأثر شدم تو پیامک شما خوندید
نخواهند شد. خانم دکتر نامجو صحبت شما رو هم بشنویم 20 ثانیه.
من فقط خیلی سریع در این رابطه بگم که این نتیجه اون برنامه های تنظیم خانواده هست که ما 30 سال روی باور مردم کار کرد متاسفانه، که این ذهنیت این موضوع توی حالا ذهن پدر و مادرها ایجاد شد که فرزند کمتر باعث راحتی کمتر میشه. من فکر کنم این مسئله که این دوست عزیزمون پیامک کردن نشأت گرفته از اون قانون غلط تنظیم خانواده که 30 سال روی کشور حاکم بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر بتول نامجو، خانم دکتر معصومه باید و خانم دکتر فرزانه زاره که همراه ما بودید این هفته در برنامه از تدبیر تا تقصیر. به اتفاق همه همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. یادمون باشه که فرصت ما برای رسیدن به بسته شدن پنجره جمعیتی بسیار کوتاه. در هر سنی که هستید به فرموده خانم دکتر زاره، حتی اگر در سنین بالا هستید، با خود مراقبتی بیشتر میتونید صاحب فرزند بشید و از نعمت فرزنددار شدن و مادر شدن بی بهره نمونید. خداحافظ تا هفته آینده.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه، و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 6379820000007 و شماره شبای IR320-21-60-1160-526 در این پویش ملی شرکت کنید. تلاوت سوره مبارکه شورا آیات 13 تا 15. قاری استاد محمد عباسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاء ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لنا بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العلي العظيم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد شیخ محمد توخی.
الله اکبر الله اکبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا چیزی نمییابم که آن را از تو خواسته باشم و عطایم نکرده باشی، صدایی نمیشنوم که از حنجره نیاز برخواسته باشد و بی پاسخش بگذاری. مهربانا در بضاعت هیچ ما چه دیده ای که دست از ما نمی کشی؟ تو منتهای خوبی و رأفت بوده ای و ما هنوز هم در ابتدای بندگیت قدم ننهاده ای. ای صاحب هر ستایش، تنهای من مگذار، تنهای من مگذار که مخلوق جز با نوازش و رحمت خالق امیدی به بودن ندارد. تاتتون قبول دوستان عزیز، توفیق نماز اول وقت انشاءالله که گوارای وجودتون باشه. شما همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم
هجدهمین دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران کمتر و بیشتر از 18 سال، در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ قرآن کریم، همراه آشنایی با ترجمه قرآن. ثبت نام از 28 مهر ماه لغایت 18 آبان ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت. رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيش مهزوما أعلى إن عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
دوستان عزیز، برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058822 پیامک کنید.